بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث دیروز درباره این بود که برای تهذیب نفس، برای خودسازی، قدم اول تقواست، از راه رابطه با خدا، از راه اهمیت به واجبات، اهمیت به مستحبات، از راه اجتناب از گناه باید خودسازی کرد، باید تهذیب نفس کرد. علت اون رو هم عرض کردم، این صفات رذیله میوه اش گناه است. حسادت چه میوه ای دارد؟ گناه. بی عفتی چه گناهی دارد؟ گناه. چه نتیجه ای دارد؟ گناه. تکبر چه میوه ای دارد؟ چه نتیجه ای دارد؟ گناه. کینه توزی چه نتیجه ای دارد؟ چه میوه ای دارد؟ گناه. و به قول قرآن شریف ان النفس لأمارة بالسوء، نفس اماره اون بعد حیوانی، اون صفات رذیله، کارش این است که امر می کند به گناه، یعنی میوه اون، نتیجه اون گناه است. ما اگر نگذاریم میوه بدهد به واسطه اهمیت به واجبات، از خدا کمک بگیریم و جدی اجتناب از گناه بکنیم و اگه گناه اومد جلو فوراً توبه کنیم، از خدا عذرخواهی کنیم، این کار ما یعنی تقوا نمیگذارد که اون صفت رذیله، اون نفس اماره، اون هوا و هوس کار بکنه. به واسطه تقوا جلوی کارش را میگیریم، به عبارت دیگر جلوی میوه دادنش را میگیریم. اولا به واسطه این کار قدرت پیدا میکنیم، شجاعت پیدا میکنیم که در اون جنگ درون با اون صفات رذیله مبارزه کنیم، بجنگیم و بر اون مسلط شویم. و علاوه بر این به مرور زمان موجب می شود درخت رذیله پژمرده شود، نظیر یک درختی که میوه هاشو بگیرند کم کم خزان می شود، کم کم پژمرده می شود. و به واسطه اجتناب از گناه نگذاشتیم اون صفات رذیله کار خودش رو بکند، کم کم مایوس می شود. به مرور زمان کم کم خوش می شود. معنای خوش شدنش این است توانستیم اون درخت رزالت را ریشه‌کن بکنیم، توانستیم به واسطه تقوا کینه توزی، ریاست طلبی، پول پرستی، منیت، نفسیت را ریشه‌کن بکنیم و به قول قرآن توانستیم تهذیب نفس کنیم و به قول قرآن توانستیم سلامت نفس پیدا بکنیم. نظیر کسی که به واسطه پرهیز، به واسطه مداوا اون مرضی که در جسم اوست ریشه‌کن بکنه. اگر یک کسی مرض سختی داشته باشد، اگر مواظبت کند از نظر قضا، اگر مواظبت کند از نظر دستور دکتر و عمل کردن به دستور دکتر، کم کم اون مرضی که هست در بدن ریشه‌کن می شود، نابود می شود. صفات رذیله برای روح مثل همون میکروب برای جسم است. یک مرض روحی است که این مرض روحی باید مداوا شود و مداوا شدنش دوای اون همین تقوا. اگه راستی انسان تقید به ظواهر شرع داشته باشد، تا کم کم مراتب تقوا را بپیماید، از اون تقید به ظواهر شرع ملکه تقوا پیدا کند، از اون ملکه تقوا کم کم دربان دل خودش بشد، دربان شدن یعنی اینی که اون صفات رذیله روحی را از روح بیرون کرده است. وقتی اون صفات رذیله از دل بیرون شود، نور خدا در اون دل می آید. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. کم کم اون روح، اون دل الهام پیدا میکنه، میتواند تمیز حق و باطل بده، قدرتی پیدا میکند، میتواند تسلط بر شیطان درون، بر شیطان برون شود. و قرآن وعده داده است که اگر کسی متقی باشد، دیگه شیطان نمیتواند بر او کار برد داشته باشد. شیطان چندین جا تشر زد به خدا، اما همون جا که تشر به خدا میزند، در مقابل خدا بی حیایی میکند، میگوید که من دسترسی به بنده های صالح تو ندارم. فبه عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. یه آیه ای در قرآن، این آیه برای جوانها خیلی امیدوار کننده است که آیه دیگه از زبان خداست. این فبعزتک لأغوینهم اجمعین رو خدا از زبان شیطان نقل کرده است. به عبارت دیگر تشر شیطان را، بی حیائی شیطان رو در مقابل خدا نقل کرده است. اما یه آیه امیدوار کننده ای برای همه، مخصوصا برای جوانها هست که دیگه اون را خود خدا نقل فرموده است. با 4-5 تأکید خیلی رسا می فرماید انهو لیس لهو سلطانون علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون انما سلطانه علی الذین یتولونه. 5-6 تأکید رسا داره و معنای آیه اینه حتما یقینا کسی که زیر پرچم خدا باشد، کسی که متقی باشد، شیطان دسترسی به اون نداره. شیطان دسترسی به کی دارد؟ به فاسق، به فاجر، به اون کسی که زیر پرچم شیطان است. انما سلطانه علی الذین یتولونه. و خلاصه بحث دیروز مرا این آیه شریفه خیلی رسا با تأکیدهای فراون میگوید. لذا جوانهای عزیز باید خودسازی کرد. اگر خدای نکرده صفت رذیله ای بر شما حکم فرما بشه، هرچه عمر شما بیشتر بشه این صفت رذیله مثل درخت ریشه دارتر می شود و دیگه در آخر عمر و در پیری و در وقتی که وارد اجتماع شدید و درد سرهای اجتماع، خودسازی کردن خیلی مشکل است. الان تا جوانید باید جوانی خود را، باید عمر خود را، وقت خود را، هم و غم خود را صرف شفای روح بکنید، سلامت روح صرف خودسازی بکنید. و قرآن می فرماید اگر می خواهی خودسازی کنی، بهترین راه تقوا، بهترین راه تقید به ظواهر شرع. بارها و بارها جوانها از من سؤال می کنند یا می آین از من می خواهن استاد خصوصی. این یه اشتباهه که در میان جوانها افتاده است. تهذیب نفس نه، سیر و سلوک، این استاد خصوصی می خواهن. به قول حافظ شیرازی میگه تیه این مرحله بدون استاد نکن، برای این که ظلمات است بتر از خطر تنهایی. برای اون کسی است که خودسازی کرده، راه را پیموده، یعنی مقدمات را طی کرده، اون وقت استاد خصوصی لازم است. مثلا از باب مثال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یک عمر خودسازی کرد، جوانیش رو صرف علم و عمل کرد، خود معلم اخلاق شد. وقتی در مدرسه فیضیه قم اخلاق می گفت، در زمان پهلوی شورشی می کرد. یک فیلسوف عارفی بود، اون وقت یک گمشده ای که می خواست پیدا کرد که خودشون می فرمایند برخورد به آقای شاهبادی رضوان الله تعالی علیه کردم و دیدم این گمشده من است و تقریبا 6-7 سال این استاد خصوصی را ایشون پیدا کردن و از این استاد خصوصی حضرت امام خیلی استفاده کردن. استاد خصوصی برای حضرت امام وقتی که مقدمات تمام شده بود، یعنی از توبه به یقظه، از یقظه به تقوا، از تقوا به تخلیه، به تحلیه، به تجلیه، به لقا، اون وقتی که به مقام لقا رسیده بود استاد خصوصی پیدا کرد، گمشده خود رو پیدا کرد و توانست حضرت امام به جاهایی برسد. انصافا حضرت امام به جاهای بالا بالایی رسیده بود. همچنین استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بعد از اون که یک مجتهد بود، بعد از اون که یک فیلسوف عارفی بود، بعد از اون که رسیده بود از نظر خودسازی به مقام بالایی و خود معلم اخلاق بود، میگوید رفتم نجف به جای این که من دنبال استاد خصوصی باشم، استاد خصوصی به دنبال من آمد. مرحوم قاضی آمد خانه و جاذبه قاضی مرا گرفت و به من گفت فرزندم همینطور که درس‌های رسمی باید باشد، باید یه درس سیر و سلوکم باشد، که میگه فردا رفتم درس ایشون، درس خصوصی، و دیدم گم شدی خود را پیدا کردم. و خیلی هم مرحوم علامه طباطبایی به این مرد احترامی گذاشتن. یکی از رفقا در جلسه یه شیشه عطری داد به مرحوم علامه طباطبایی، ایشون عذرخواهی کردن نگرفتن و با یه حال اندوهناکی فرمودن از وقتی که مرحوم قاضی از دنیا رفته است تا الان و تا آخر عمرم من عطر استعمال نکردم. انصافا این شاگرد با وفایی بود. اون وقت گاهی ایشون آهی می کشیدن، می فرمودن اگه چیز دارم، هر چه دارم، از مرحوم آقای قاضی است. لذا این اشتباهی که در میان جوانها پیدا شده، مثلا داره سیوطی میخونه، داره نمیدونم شهر لمعه میخونه، اصلا مرتبه اول تقوا رو هم نپیموده، این میاد میگه من استاد خصوصی میخوام، شما بشید استاد خصوصی من. اینها غلطه. شما استاد خصوصی نمیخواهید. 10 سال 20 سال شما استاد خصوصی نمیخواهید. چرا؟ برای اینکه قرآن برای شما استاد خصوصی تعیین کرده است. استاد خصوصی کیه؟ کیه؟ تقوا. قرآن میگوید که میخواهی به جایی برسی، قدم اول رو بردار، قدم اول تقواست. تقوا دیگه استاد نمیخواهد، رساله خوندن میخواهد. باید آشنا باشی به احکام. این جور منبرها میخواهد، کتابهای عمومی اخلاقی میخواهد و اعتقادات می خواهد و اعتقادات استدلالی، به عبارت دیگر آشنایی به اسلام میخواهد. این یک بال که بال علم است، دو بال عمله، باید تقید به ظواهر شرع باشد. همینطور که دیروز گفتم استاد خصوصی اینه، نماز اول وقت، نماز با جماعت، نماز مؤدب، نماز با تعقیب. از همین نماز کمک بگیریم. قرآن تکرار میکند، میگه از نماز کمک بگیر، معلم اخلاق تو نماز، واستعینوا بالصبر والصلاة. یکی کوشش، صبر، استقامت، راه مشکل است. یکی هم نماز، از این دو کمک بگیر. قرآن میفرماید از تقوا کمک بگیر. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. قرآن معلم اخلاق میده، بگید ای مسلمان باید به جایی برسی. اگه میخوای به جایی برسی چه باید کرد؟ تقوا، وسیله تقوا. بله، امام صادق سلام الله علیه آیه رو معنا میکنن، میگن علاوه بر تقوا وسیله توسل به اهل بیت، توسل به امام زمان. الان کسی که میخواد راسی به جایی برسه، هر روز یک زیارت جامعه صبحگاهی بین خود و امام زمان، و ابتغوا الیه الوسیله. اینا قرآنه، لذا قرآن میفرماید این چیز خرافی که در میان جوانها افتاده برای خاطر اینه که مایوس بشن، به جایی نرسن. و استاد خصوصی پیدا هم نمیشه، پیدا هم بشه خطرناکه، برای این که بسیاری از افراد جا میخورن به نام معلم اخلاق، به نام استاد خصوصی، ناگهان یه چیز بی خودی از کار در میاد، دیگه با مصیبت ها شاگرده زیر دست این چی میشن، مخصوصا خانم ها، او دیگه با مصیبت ها. یه دفعه خانم به نام استاد خصوصی چه مصیبت ها بار میاره. و الان هم هست، در اصفهان هست، در تهران بیشتر هست، در مشهد هست، این به نام استاد خصوصی پدر طرف رو در میاره، پدر خودش رو در میاره. یه زلالت ها، یه گمراهی ها، یه حرف های نامربوط، و علا کل حالن به نام استاد خصوصی. استاد خصوصی قرآن میگوید تقوا، استاد خصوصی قرآن میگوید تقید به ظواهر شهر. زن وقتی که راسی شوهردار شد، زن در مقابل شوهر متواضع شد، زن عفتش رو در خلوت و جلوت حفظ کرد، این میشه بس زن نمونه. زن نمونه یعنی که زن نمونه رو بدی به آمریکا، بدی به این نظام پیاده های آمریکا که تازه در جمهوری اسلامی پیدا شدند و حتی میخوان روز زن رو نمیدونم زن نمونه برامون درست بکنن، بدی به اونا، رقاصه ها رو میگن دختر نمونه، زن نمونه به نام هنر. قرآن دختر نمونه درست میکنه، زن نمونه. زن نمونه یعنی که، یعنی اون زنی که در راه خودسازی است، یعنی اون خانومی که دلش میخواد به مطلوب برسه، به مقصود برسه. قرآن میفرماید میخوای به مقصود برسی، میخوای به مطلوب برسی، دو تا صفت باید داشته باشی. یک، تواضع در مقابل شوهر. اون زنی که زبان دراز نیست در مقابل شوهر، اون زنی که در مقابل احکام اسلام تواضع 100% دارد، هیچ نگرانی در دل ندارد از این که میگوین خانم ارث تو 1، ارث برادرت 2، خوشحال است چون خدا گفته و درست گفته. حتی برسد به آنجا خانم تعدد زوجات درست است، این تسلیم در مقابل خدا شده، خانم طلاق دست تو غلط است، باید نباشد، طلاق دست مرده، اصلا طلاق یخدور، اونجا هم که بخدور مربوط به مرده نه مربوط به زن، این تسلیم باشه در مقابل این حرف. این قرآن میگه و صالحات قانتات، زن نمونه اونه که در مقابل قوانین خدا 100% متواضعه. دیگه من من کردن معنا نداره. الان همین خانوم ها که استاد خصوصی و امثال اینو در صددشن یا دارند، یا همین خانوم ها که جدن خانوم های خوبی و پامنبری و نماز جماعت و اینا، اگر اسم حبو را بیاره لرز میکنیم. خب این استاد خصوصی یعنی تواضع در مقابل قرآن، تواضع در مقابل قانون، قانون قرآن، نه قانون خرافی ها و قوانینی که بشر وضع میکنه، نه، ان الحکم الا لله، قانون مختص به خداست و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. این ست آیه پشت سر هم در سوره مائده نازل شده. هر که به غیر حکم خدا حکم کند هم فاسق، هم ظالم، هم کافر. هر کس هم بخواد اونم هم ظالم، هم فاسق، هم کافر. این الحکم الا لله. زن نمونه تواضع در مقابل قرآن، مرد نمونه متواضع در مقابل پیغمبر اکرم، در مقابل مرجع تقلید، در مقابل رساله عملیه. به این میگن مرد نمونه، به این میگوین زن نمونه. دو، غیرت افت و صالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. زن نمونه اونه که چادر براش یک ارزشه، رو گرفتن براش یک ارزشه، مختلط نبودن بین زن و مرد براش یک ارزشه، بی ارزشترین چیزها پیشش اینه که اختلاط زن و مرد، اختلاط دختر و پسر، اردوی دانشجویی باشه. زن نمونه یعنی اون زنی که در راه میتواند به جایی برسد عفت دارد، چه در خلوت چه در جلوت، عفتش رو حفظ میکند 100%. مرد نمونه اون مردی است که غیرت دارد، غیرتش رو حفظ میکند 100%. مرد نمونه اون مردی است که اگر بشنود، اگر ببیند دخترش با نامحرم داره حرف میزند ناراحت بشه. چه رسد بگوید بخندد، چه رسد دخترش با یه جوان ادبی به عنوان رفاقت اردوی دانشجویی بره. در آیه دیگر می‌فرماید زن شایسته کیه؟ اون که رفیق مرد نداره. مرد شایسته کیه؟ اون که رفیق زن نداره. این دوستیابی که بین زنها، بین دخترها و پسرها در دانشگاه درست شده، قرآن می‌فرماید تو غیر شایسته هستی. شایسته اونه که غیر متخذات اخدان، غیر متخذی اخدان. اگر یک مرد راستی بدش می آید از این که رفیق دختر داشته باشد، این صالح شایسته است. و من از دختر خانم ها، مخصوصا از خانم ها تقاضا دارم به عنوان استاد خصوصی یه دفعه خودتون را گمراه، بدبخت، بیچاره نکنید. استاد خصوصی شما رساله مرجع تقلید شما، استاد خصوصی شما کافی کلینی بحار علامه شما، استاد خصوصی شما یه دوره اعتقاد شما، استاد خصوصی شما تقید به ظواهر شهر. اهمیت به واجبات همه همه، اهمیت به مستحبات به اندازه‌ای که ضرر به کارتون نخورد، اهمیت به اجتناب از گناه. یه قدری بیشتر دیروز میگفتم اهمیت به این که زبانمون کلید داشته باشه، اینقدر بیهوده حرف نزنیم، اینقدر بیهوده نشنویم، اینقدر بیهوده نبینیم. این بیهوده دیدنها، این بیهوده شنیدنها، این بیهوده گفتنها، اینهاست که دل رو سیاه میکنه، اینهاست که جلوی انسان رو میگیره. چی میتواند انسان رو جلو بکشاند؟ تقید به ظواهر شرع، یعنی اهمیت به واجبات، اهمیت به مستحبات، اجتناب از گناه. اگر بتونی اجتناب از مکروهات، اجتناب از شبهات، فاتقوا الله ما استطعتم، اگر بتونی اجتناب از این بیهودگری ها که مربوط به چشم و گوش و زبانه، و بالاخره در آخر کار اگر بتونی خود رو نجات دادن از وسوسه ها، از خطورات، از تصورهای بیجا. که دیروز می گفتم نشستن دم قلب، دربان قلب شدن، این که شیاطین وارد نشن. خانم مخصوصا، آقا، جوانهای عزیز، اگه چنین شد خدا وعده داده است به مقام بالا بالایی برسی، حتی 40 روزشو وعده داده دیگه، 40 روزه یا اون. و می فرماید فلولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لن نظروا الی ملکوت السماوات والارض. اگه انسان دلش چراگاه شیاطین نباشد، بتونه صفات رذیله رو از این دل بیرون کند، بتونه وساوس رو از این دل بیرون کند، بتواند دربار قلب خودش باشد و دل او چراگاه نباشد، این میرسد به اونجا، مییابد قیومیت حق را، یعنی مییابد این که همه چی وابسته به خدا، استقلال ندار جز خدا، به عبارت دیگر مییابد خدا را، مییابد این که خود وابسته به خداست، می‌یابد این که دلش وابسته به خداست، می‌یابد خدا را، نور خدا را در دل، نظیر آدم تشنه که می‌یابد تشنگی را. این علم هم نیست به قول فلاسفه، فلاسفه علم دارن، اما این دیگه علم نیست، این عرفانه، یعنی یابیدنها. ما علم داریم و عرفان داریم. علم مربوط به همین دانستنی هاست، از معلم چیز یاد بگیریم. الان من میگویم شما چیز یاد بگیرید، اینو میگن علم. اما گاهی عمل میرساند انسان را به مقام یقین، وقتی به مقام یقین رسید دیگه دانستنی نیست، عرفان یابیدنی نیست. مثلی که الان شما روزه اید، بیحالید، این بیحالی چیه؟ میابید، اما ممکنه تعریف هم نتونید بکنید. شما الان تشنه ای، تشنگی چیه؟ این علم نیست، میابه تشنگی است، خیلی بالاتر از علمه، علم حضوری است. ممکن هم هست نتونه تعریف بکنیم، همینطور هم هست، معمولا این اوصاف را تعریف هم نمیشه کرد. اما راستی میابه خیلی بالاست. گاهی انسان میداند خدا را، مثل اینکه برهان نز خونده با برهان نز اثبات میکند وجود خدا را، خب خیلی خوبه، اما علمه. ولی یه دفعه نه، برهان نز نیست، وعبد ربک حتی یعطی اکل یقین، تو تقید به ظواهر شهد داشته باش، تو عبادت بکن تا بیابی خدا را، برسی به مقام یقین. یعنی مثل آدم تشنه که یقین داره تشنه است، اینجوری ببیند خدا را. برسی به یه جایی مثل امیرالمؤمنین میگه کور با چشمی که خدا را نبینه، یعنی اون کسی که خدا را نبینه دل نداره. اون کسی که خدا را نبینه دل ندارد، اون کسی که قیومیت حق را درک نکند، به قول امیرالمؤمنین اول خدا، وسط خدا، آخر خدا، همه چی خدا، این اگه این نباشد این دل ندارد. به قول عوام این چپه جل است نه دل، این دل، دل حیوانی است نه دل انسانی. دل انسانی اونه که چشم داشته باشد. چشم به چی؟ خدا رو ببینم. انسان رو خلقش کردن برای این، وقتی که می ایست نماز، حمد و سوره که می خواند، بیابد این کلام خداست، بیابد و بشنود کلام خدا را. وقتی که ذکر سبحان ربی الاعلا و به حمد سبحان ربی العظیم و به حمد میگوید، توجه کند که خدا متوجه شنیدن این کلامشه، بش میگد بارک الله، تا برسد به اونجا که میگد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدا به او میگه که بارک الله، چه عالی نماز خوندی، بهش برای تو واجه. معلومه کسی که خود خدا برش واجه باشد دیگه بهشتش برای او واجبه، دیگه دو دو چار بهش برش واجبه، خلق شدیم برای این. خب راه چی؟ خیلی آسانه. خودسازی مشکله. اگر یادتون باشه، خب چند روزی در این باره صحبت کردم، بعدم صحبت میکنم. خودسازی مشکله. به قول حضرت امام 40 سال خون جگر انسان بتونه یه صفت رذیل رو رفع بکنه، اما راه آسانه. راه چیه؟ تقوا. اهمیت به همه واجبات مخصوصا نماز، اهمیت به همه مستحبات مخصوصا خدمت به خلق خدا، اجتناب از گناه مخصوصا حق الناس، تا کم کم ملکه بشه، تا کم کم انسان دربان دل خود بشه. وقتی دربان دل خود شد، بیگانه رو بیرون کرد، به مقصود میرسد، به مطلوب میرسد، به گمشده خود میرسد. و وقتی به گمشده خود رسید چه میشود؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دیگه دل آرام میشود، دیگه میرسد به اونجا یک دل منهای غم و غصه، یک دل منهای استراب خاطر، یک دل منهای ترس و همه، یک دل منهای نگرانی از آینده. جوانها ببینید، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تأکید خیلی مهمه، کلمه علا اومده برا تأکید، ان اومده برا تأکید، جمله اسمیه اومده برا تأکید. با یک رسائی می فرماید اون که راسی به جایی رسیده از اولیاء الله، یعنی دوست خداست، خدا او را دوست داره، این دیگه از گذشته غم و غصه نداره، یه زندگی منهای غم و غصه، از آینده ترس نداره، یک زندگی منهای دل و خوره، استراب خاطر، نگرانی، یک زندگی یه دنیا با نشاط، هیچی نداره اما نشاط داره، هیچی نداره اما گناهکار هر که باشد پسترین افرادش میدونه. در تاریخ میخوانیم این بخلوله عجیب بوده، البته یه گذشت فداکاری راه رو طی کرده بود، اما با یه گذشت و فداکاری که خود را زد به دیوانگی، خب این کار خودش رو میکرد. حالا اینجا یکی از قصه هاش اینه، یک روزی اومد دربار هارون الرشید، راش میدادن. هارون الرشید خیلی بالا بود، بابا آی عبر ببار، هر کجا بباری بر خاک من باریدی، بر سلطنت من باریدی، خیلی بالا بود. این راش میدادن، اومد اونجا و یه شاهی مثلا یه ریال امروزی گذاشت کف دست هارون و گفت خداحافظ. گفت این چیه؟ گفت من چند روز قبل حاجتی داشتم و نذر کردم به فقیرترین مردم، به ذلیلترین مردم یک قرون بدم، حاجتم امروز برآورده شد. فکر کردم ذلیلترین مردم کیه، فقیرترین مردم کیه، به غیر تو کسی را سراغ نداشتم، این را عبردم نذرم را ادا کنم. والله چنین همست، خیال نکنید که بخواسته مسخره کنه، بهلول دروغ بلد نیست بگوید، راستی چنینه. وقتی کسی خدا را داشته باشد دیگه همه چی در مقابل او پوچه، همه چی در مقابل او هیچه. چی خوبه؟ مؤمن پیش او ارزش داره. چی اهمیت داره پیش او؟ دین. حاضر است همه چیز را فدا کند. همین بهلول بهش گفتن بیا قاضی القضات بشو، رئیس همه قاضی ها، قوه قضاییه ریاستش مال تو، اونم نه فقط ایران و نه فقط عراق و دو سلسله جهان اون روزی. دید که یا دین است یا این ریاست، یا دین است یا پول، اون پول فراوان. گفت گفت نه، دین از همه چی مقدم. خب چه باید کرد؟ از دست این فرار کنیم، برای اینکه هر کجا بریم میگیرمون. گفت خب بهتر راهش خود رو بزن به دیوانگی. فردا صبح این آقای به این مهمی سوار یه چوب شد، اومد گفت که مواظب باشید اصلا لگتتون نزنه. می نشست با بچه ها بازی می کرد، پول در می آورد از همین را صرف فقرا می کرد. عجیب، قصه ها داره. در وقتی که دین باشد و دنیا تعارض، دنیا رو زیر پا می گذارد، هر که باشد هر چه باشد دین رو بهش اهمیت می دهد، ولا این که شهادت باشد، ولا این که آبرو باشد، ولا این که شخصیت از دست دادن و خود را به دیوانگی زدن. باید تقوا داشته باشیم، باید اهمیت به واجبات بدیم. اگر خیر دنیا میخواهیم تقوا، اگر خیر آخرت میخواهیم تقوا، اگر میخواهیم خدا در بنبست ها به فریادمون برسه تقوا، اگر میخواهیم از راهی که گمون نداریم مشکلات حل بشه تقوا. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. تقوا، تقوا، تقوا. دیگه بس، امرو یه آیه میخونم هدیه به جوانها. آیه تشبیه معقول به محسوس میکنم، میگه میخوای یه زندگی پابرجا، یه زندگی بانشاد، یک زندگی پایه محکم داشته باشی تقوا. بعد قرآن میفرماید بدون اگر زندگی تو توامه با تقوا نشود، مثل کسی است که یک خانه بسازد لب دره سیل زده، لب دره پر از آتش. اون خانه چه میشه؟ و یه بادی بیاد میره و ته دره، میره و به قول قرآن ته اون دره آتش جهنم. این قرآنه. اگر زندگی پا بر جا بخوایم تقوا، و الا زندگی منهای تقوا اینه که قرآن میگوید، آیه اینه: افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف نهار فانهار بهی فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الفاسقین. دست عنایت خدا روی سر فاسق نیست. و زندگی فاسق، زندگی فسق و فجور، زندگی که با فسق خانه بسازد، زندگی تشکیل بدهد، مثل کسی است که لب دره سیل زده خانه بسازد. اون خانه خراب می شود، ته دره می رود در آتش جهنم، و بدبختی هم دنیا هم آخرت. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين وأخته زينب يا الله. یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذرية الحسین، یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، یا الله به حق زینب مظلومه عزت، شوکت، پیروزی به اسلام، به مسلمانها عنایت فرما. به حق زینب مظلومه دشمنان اسلام، دشمنان مسلمین را نابود بفرما. خدایا به حق زینب مظلومه حال توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، توفیق وظیفه شناسی عمل کردن به وظیفه، توفیق تقید به ظواهر شرع، توفیق خودسازی و تهذیب نفس به همه ما عنایت فرما. خدایا به زینب مظلومه و نماز شبهاش حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدا به عیال ابی عبدالله مخصوصا زینب مظلومه، خدا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها، مخصوصا جوان ها بفرما. رفع گرفتاری از همه، مخصوصا ماها بفرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها، مخصوصا فقرا، ضعفا، آبرودارها بفرما. خدایا به حق زینب مظلومه ما را، جامعه ما را، مخصوصا نسل جوان ما را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتن، مخصوصا حضرت امام، درجاتشون عالیست، عالی تر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنن، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. کسانی که تضعیف، تخریب این نظام مقدس می کنن، اینها را نابود بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.